بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نهایت الدرایه جلد اول تعلیق هشتم. قولهن املاکنهم مما لا یرثون بل الخبر الحاکی لها یمکن ان یقال ان حجیت الخبر علی المشهور و این کان مرجعها الی انشاء الحکم علی طبق الخبر و هو من عوارثه الا انهو به عنایت انهو وجودون تنزیلیون لسنه و هذا المعنا کما ان لهم اساسا بالخبر کذالک بالسنه. نکته ای رو در جمع‌بندی آنچه حاشیه در تعلیق هفتم گفتند و در جلسه پیش اشاره کردم تکمیل بکنم و بعد وارد توضیح تعلیق هشتم میشم. در تعلیق هفتم مرحوم حاشیه به تبع آیه آخوند پذیرفته بودند که آنچه در مسائل علم مورد بررسی قرار میگیره با فراغ از ثبوت موضوع علم بحث میشه، یعنی در تمام مسائل علم ثبوت موضوع علم مفروغ عن انگاشته میشه و سپس به عوارض ذاتی موضوع علم پرداخته میشه. دو نکته در مورد این تسلم ایشون قابل بیانه. یک نکته رو در جلسه پیش عرض کردم و نکته دوم الان این که اگر موضوع علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی باشه، پس مسائل علم بحث میکنند از چیزی که اون چیز عرض ذاتی موضوع علمه، یعنی محمولات مسائل عرض ذاتی موضوع علم هستند. اگر چنین است و اگر عرض ذاتی عارض بدون واسطه در عروض است، در بسیاری از گزاره ها عروض وجود و ثبوت برای معروضش بدون واسطه در عروض انجام میشه، یعنی وجود در بسیاری از قضایا عرض ذاتی معروضشه. بنابراین طبق تعریفی که از موضوع علم ارائه شده، هیچ محصولی نداره که در علم از ثبوت موضوع علم بحث بشه. ثبوت موضوع علم یکی از عوارض ذاتی موضوع علمه که بدون واسطه در عروض بر اون عارض میشه. این نکته در جلسه پیش گفتم. لوصلم که بپذیریم که باید مسائل علم ثبوت موضوع علم رو مفروغان ان بینگارند، اما باز هم نیازمند به تفصیلی هست که حاشیه بیان نکردند و اون تفصیل اینه که در مسائل علم که طبعا قضای شخصی نیستند و قضای محصوره هستند، تنها یک دسته از قضای محصوره لازمه که برای تصدیق بهش ثبوت موضوع علم مفروغ عن محسوب بشه و اون هم موجبات جزئی هن و که تعبیر میشه ازشون به قضای وجودیه. اگر ما در علم از مسائلی بحث میکنیم و اون مسائل رو در قالب موجبات کلیه، سوالب کلیه و سوالب جزئیه مطرح میکنیم، هیچ کدام از این سه دسته از محصوره نیازمند به این نیستند که موضوع علم در اونها مفروغ عن محسوب شده باشه. بنابراین این تفصیل نیاز بوده که حتی اگر بپذیریم که بحث از ثبوت موضوع علم در علم مطرح نمیشه، که گفتم هیچ محصوری نداره، ثبوت موضوع علم میتونه از عوارض موضوع علم باشه و میتونه از عوارض ذاتی موضوع علم باشه و بنابر معیاری که موضوع علم داره میتونه مورد بحث قرار بگیره. لوصلم که چنین نمیشود و در و تاریخاً چنین اتفاقی در تاریخ علوم نیفتاده و متعارف نیست که در یک علم از ثبوت موضوع علم بحث بشه، گرچه ثبوت موضوع علم از عرض ذاتی موضوع علمه، با این حال این تفصیل باید ارائه میشد که فقط مسائل علم که در قالب موجب جزئی ارائه میشند لازمه که با فراغ از ثبوت موضوع مورد بحث قرار بگیرند. اما مسائل علم که در قالب موجبه کلی، سالبه کلی و سالبه جزئی بحث میشن، نیاز ندارند به این که در اونها ثبوت موضوع علم مفروغ عن فرض شده باشه. اما طریقه هشتم، ابتدا کلام آیا خوند رو اشاره بکنم و تا ببینیم طریقه هشتم ناظر به چیه. آیا خوند بعد از اینکه گفتند که اگر موضوع علم عدلی عربه به ماهیه باشه و اگر مقصود از سنت قول، نفس قول، فعل و تقریر معصوم باشه، لازم میاد تا مسئله خبر واحد و عمده مسائل باب تعادل و ترجیح از علم اصول خارج باشند، کلامی از شیخ انصاری رو نقل کردند و نقد کردند که تعلیقی هفتم حاج شیخ در دفاع از شیخ انصاری بود. در ادامه آیا آخوند در ضمن لایقال ایرادی رو بیان میکنند در دفاع از تقریر شیخ انصاری و اون ایراد اینه که صحیح هست که در علم و در مسائل علم ثبوت موضوع علم مفروغ عن فرض میشه، اما اون چیزی که مفروغ عن فرض میشه ثبوت واقعی موضوع علمه، در حالی که آنچه در موضوع در مسئله خبر واحد و عمده مسائل باب تعادل و ترجیح مورد بحث قرار میگیره ثبوت تعبدی موضوع علمه. بنابراین مسئله خبر واحد و عمده مسائل باب تعادل و ترجیح معیار مسئله بودن که بحث از عوارض ذاتی موضوع علم فارغ از ثبوت موضوع علم این معیار رو دارند. چرا؟ چون از ثبوت تعبدی موضوع علم بحث میکنن نه از ثبوت واقعی. آیا آخون در پاسخ به این دفاعی از شیخ انصاری گفتند که درسته، بحث از ثبوت تعبدی موضوع علم بحث از کانه تامه موضوع علم نیست، بحث از کانه ناقص است. اما بحث از کانه ناقصه موضوع علم نیست، بلکه بحث از کانه ناقصه خبره، در حالی که لازم بود که مسائل علم به بحث از کانه ناقصه موضوع علم بپردازن نه به بحث از کانه ناقصه چیزی که موضوع علم نیست. در نهایت اینطور جمع‌بندی میکنند که و بالجمله از ثبوت الواقعی لیس من العوارض و تعبدی و این کانه منها الا انه لیس لسنه بل للخبر، که اگر در خبر واحد و عمده مسائل باب تعادل و ترجیح از ثبوت واقعی سنت بحث میشه، بس از ثبوت واقعی سنت بس از کانه تامه سنته و بس از کانه تامه سنت که بس از کانه تامه موضوع علم خارج از علمه، و اگر از ثبوت تعبدی موضوع علم یعنی سنت بحث میشه، گرچه بس از کانه تامه نیست بلکه بس از کانه ناقصه و از عوارضه، الا اینکه از کانه ناقصه و از عوارض موضوع علم نیست، بلکه بس از کانه ناقصه و از عوارض چیزی غیر از موضوع علم است که عبارت باشد از خبر. تعلیقه هشتم ناظر به این بخش از کلام آیا خونده است که گفتند اگر در مسئله خبر واحد و عمده مسائل باب تعادل و ترجیح از ثبوت تعبدی سنت بحث بشه، بحث از ثبوت تعبدی سنت از عوارض خبر است نه از عوارض سنت. مرحوم حاج شیخ تقریر کردند دو مبنا رو در باب حجیت خبر، مبنای مشهور و مبنای خدای آخوند، و نشان دادند که در تعلیقه هشتم که چه بر مبنای مشهور چه بنابر مبنای آیا آخوند در هر دو مبنا بحث از ثبوت تعبدی سنت به خبر همچنان که میتواند بحث از عوارض خبر باشد میتواند بحث از عوارض سنت هم باشد. من اشاره بکنم و یک دو تا نکته رو در که به نظرم در باره تعلیقه هشتم نمیفهمم بیان بکنم. مرحوم آچه میفرمایند که حجیت خبر بنابر مشهور یعنی نظریه جعل حکم مماثل، در اون نظریه خبر وجود تنزیلی سنت قرار میگیره، یعنی خبر اعتبار میشود که وجود سنت است. از آثار این اعتبار اینه که مطابق با خبر و مماثل با حکمی که در خبر بیان شده، حکمی در مرتبه ظاهر جعل میشه. این بنابر نظریه مشهور. خب اگر بنابر نظریه مشهور حجیت خبر به معنای این است که خبر وجود تنزیلی سنت فرض میشه و اعتبار میشه، خب وقتی که ما در مسئله خبر واحد به دنبال بحث از این هستیم که آیا خبر واحد حجت هست یا نه، یعنی به دنبال این هستیم که آیا وجود خبر تنزیل شده است، آیا خبر تنزیل شده است به منزله وجود سنت یا نه، که اگر شده باشد خبر حجت است و الا فنا. بحث از این که آیا خبر وجود تنزیلی سنت هست یا نه، همچنان که بحث از عوارض خبر است، بحث از عوارض سنت هم هست. پس این که آیا آخوند ادعا داشتند که اگر مطلوب در مسئله حجت خبر واحد ثبوت تعبدی سنت باشه، از عوارض خبر نه از عوارض سنت، درست نیست. چون بنابر نظر مشهور که بحث از حجت خبر واحد بحث از این است که آیا خبر وجود تنزیل سنت هست یا نه، چنین بحثی هم از عوارض خبر است هم از عوارض سنت. اما بنابر نظریه خود آیا خوند که تنزیلی به این شکل وجود نداره که خبر وجود اعتباری و تنزیلی سنت فرض بشه تا نتیجهش این باشه که مماثله با خبر حکم جعل بشه و انشا بشه، بلکه معنای حجیت خبر واحد اینه که خبر واحد منجز سنت فرض میشه و سنت متنجزون بهه به خبر فرض میشه، یعنی رابطه تنجیز بین این دو جعل میشه. بنابراین کلام شیخ اینه که بنابر مبنای آیه آخوند که حجیت به معنای این است که حجیت خبر به این معناست که خبر منجز سنت است، چون رابطه تنجیز یک رابطه دو طرف است که یک طرف در یک طرف چیزی منجز چیز قرار میگیرد و آن چیز متنجز به منجز قرار میگیرد، به عبارت دیگر هرگاه شیئی متصف بشود به اینکه منجز چیزی است، آن چیز متصف میشود به اینکه متنجز با آن چیز است. پس رابطه منجز و متنجزان به یک رابطه تضایفه، متضایفین متکافئین هستند قوتاً و فعلاً. بنابراین ما در خبر واحد بحث میکنیم از حجیت خبر واحد و معنای حجیت خبر واحد این است که آیا خبر منجز سنت هست؟ آیا سنت متنجز به خبر هست؟ و این بحث از تنجیز، این رابطه تضایفی که در خبر واحد مطرح میشه، همچنان که مرتبط به خبره مرتبط به سنت هم هست. در نهایت مرحوم شیخ بعد از این که اثبات میکنند که چه بنابر مبنای مشهور چه بنابر مبنای آیه آخوند بحث از حجیت خبر واحد هم بحث از خبر هم بحث از سنت، یعنی هم از عوارض خبر هم از عوارض سنت، و طبعا ایراد بالکل مندفع میشه به این تقریر که موضوع علم و اصول فقه ادله اربعان، یکی از ادله اربع سنته، سنت نفس قول و فعل تقریر معصومه، نفس قول فعل و تقریر معصومه، و آنچه در حجیت خبر واحد و در عمده مسائل باب تعادل و ترجیح بحث میشه، بحث از ثبوت تعبدی سنت به خبر واحد یا به احد المتعارضین، ثبوت تعبدی که بس از کانه تامه موضوع علم نیست، چه بنابر مبنای مشهور چه بنابر مبنای آیه آخوند بس از عوارض و کانه ناقصه موضوع علم هست، لذا ایراد بالکل مندفع میشه. حاجیخ بعد از این که این رو بیان میکنن، در نهایت یک نکته ای رو دارند که من اون رو نمیفهمم، یا به نظرم میشه از زاویه دیگه نگاه کرد و طور دیگه قضاوت کرد. اون نکته پایانی تعلیق هشتم اینه که بنابر نظریه مشهور که خبر وجود سنت تنزیل می شود و می شود وجود تنزیلی سنت، بنابر این مبنا بحث از حجیت خبر واحد بیش از آن که بحث از عوارض خبر باشد از عوارض سنت است. چرا؟ چون در بنابر این مبنا خبر به منزله وجود است برای سنت، یعنی سنت به منزله ماهیت و خبر به منزله وجود است. اما بنابر مبنای آیه آخوند که خبر منجز سنت است و سنت متنجز به خبر است، رابطه وجود به ماهیت نزدیکتر است از رابطه احد المتضایفین به متضایف دیگه، یا به عبارت این حاشیه رابطه وجود به ماهیت نزدیکتر است از رابطه منجز به اون ماهیت. یعنی اگر سنت رو به منزله ماهیت فرض بکنیم، بنابر نظریه مشهور خبر وجود برای ماهیت است، اما بنابر نظریه آخوند خبر منجز اون ماهیت است. و چون ثبوت وجود برای ماهیت مقدم است بر ثبوت منجزیت برای ماهیت، لذا هیچ ایرادی بر مبنای مشهور وارد نیست. به عبارت دیگه مشهور ملتزمند به اینکه موضوع علم علم اصول فقه ادله اربعه به ماهی است. مشهور ملتزمند به اینکه یکی از این ادله سنت است و سنت در اصطلاح نفس قول فعل و تقریر معصوم است. و همین مشهور در خبر واحد و در عمده مباحث تعادل و ترجیح از ثبوت سنت، از ثبوت تعبدی سنت بحث می‌کند. و ثبوت تعبدی سنت که بدین معناست که خبر وجود سنت است، این بحث همچنان که از عوارض ذاتی خبر است، بحث از عوارض ذاتی سنت هم هست. ایراد من بر حاشیه اینه، یعنی چیزی که نسبت به کلامشون نمیفهمم اینه که درست ثبوت وجود، اگر سنت رو منزله ماهیت فرض بکنیم، ثبوت وجود برای این ماهیت نزدیکتر از ثبوت تنجیز برای این ماهیت، از این حیث بحث از حجیت بنابر مبنای مشهور اشد و مساسن است به سنت تا خبر. اما یک حیثیت دیگه هم هست و اون اینه که ثبوت وجود برای ماهیت ضروری نیست، اما ثبوت منجز برای سنت، آنگاه که خبر متصفه ثبوت متنجزیت برای سنت، آنگاه که خبر متصف به منجزیت میشه ضروریه. به عبارت دیگه ما میتونیم سنتی رو فرض بکنیم که این سنت خبر وجود تنزیلی اون قرار نگرفته، اما نمیتونیم سنتی رو فرض بکنیم که متنجز به خبر است اما خبر منجز اون نیست. بنابراین در نکته پایانی که حاشیه در تعلیق هشتم فرمودند که بنابر نظریه مشهور بحث از حجیت خبر واحد اشد و مساسن است به سنت تا خبر، به نظر من بنابر نظریه آیه آخوند بحث از حجیت خبر واحد اشد و مساسن است به سنت تا خبر، زیرا بنابر نظریه مشهور خبر وجود تنزیلی سنت فرض می شود و نسبت وجود به ماهیت و نسبت وجود به ماهیت نسبت ضرورت نیست. اما نسبت منجزیت برای خبر به متنجزیت برای سنت نسبت ضرورت، به این معنا که ممتنع است که سنت متصف به متنجزیت بشود در حالی که خبر متصف به منجزیت نمی شود. بنابراین این تفسیری که در انتهای تعلیقی هشتم بیان کردند به نظر موجه نیست. نکته دیگری که در عبارت گفتنیه اینه که فحاصل البحث اثبات و وجود تنزیلی لسنه و به حاصل اعتبار یقال به ثبوت سنت تعبدن و الا فالحکم علی طبق المحکی له ثبوت تحقیقی لا تعبدی. این محکی منظور سنت نیست، چون در نظریه جل حکم مماثل مطابق با سنت، مطابق با اون واقع حکم جل میشه، بلکه مطابق با حاکی که حجت است و خبر از حکم جل میشه. بنابراین مقصود از این محکی محکی به ذاته، یعنی الفاظ سنت حاکی فرض میشن، من الفاظ خبر به عنوان حاکی، مفهومی که اون الفاظ از اون حکایت میکنند به عنوان محکی، و اون سنت واقعی به عنوان محکی بلحرزه. بنابراین محکی در این عبارت مقصود محکی به ذاته، و نظرشون اینه که دارن نظریه جلا و مماثل رو توضیح میدند که در اون نظریه مماثله با خبر که این الفاظ دارن حکایت از محکی میکنن، از معنای حکایت میکنن و اون معنا محکیه، این الفاظ مطابق با اون حکم جعل میشه، نه مطابق با اون سنت واقعی که محکی بالعرض خبره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.